کرد که ایستگاه‌های شهید رضایی و امیرکبیر در خط 6 متروی تهران با تکمیل مراحل ساختمانی در مرحله نصب تجهیزات قرار گرفتند و هر دوی این ایستگاه‌ها تا پایان سال راه اندازی میشن و به بهره برداری میرسن. خیلی ممنونیم از همراهی شما عزیزان با استودیو صدای شهر. لطفاً بخش بعد رو هم بشنوید.
تو گوشت یا حواست به من باشه، بهت قول میدم حتی اگر تو ترافیک سنگین همت شهر هم که باشی، وقتی بگم فه سه سوته برسی فرخزاد.
زبانم توی فرد، زبانم توی جان و جهانم توی
همینه دیگه. چون داری تهران من رو گوش میدی، گذر زمان رو متوجه نمیشی. 18 تا 23 دقیقه همراهتونیم، همراهمون باش.
یارمون باش اگه میتونی، کنارمون باش.
تهران من.
اهالی محترم تهران من، عصر شما بخیر، یعنی عصر و شب شما بخیر باشه. امروز در خصوص غفلت از لحظه ها داریم با شما صحبت میکنیم. قرار بر این شد که از طریق 3094 و دو شماره تلفن برنامه، یعنی 2265-2465 و همچنین 2265-2466 به من بگید پشت سرتون چی جا گذاشتید. حالا نکته داریم، دست جمعی شما تشریف میبرید رستوران، غذا سفارش میدید و نوش جون میکنی، آخر سر باید بری سراغ صندوق که پول میز رو حساب کنی، اونجا یه تومار به اسم صورت حساب میدن دستت، تو کارت باید بکشی دیگه. قاعدتا تومار چی میگه؟ میگه آقا 4 دست چلو داشی، 2 تا جوجه، 1 کوبیده، 1 میکس، 3 تا ماس موسیر، 2 تا زیتون، 1 ترشی با پارچ. چقدر خوردم بچا، کلاسه با پارچ دوغ یا آب معدنی هم تهش اضافه میکنی. خب بعد دو تا آها دو تا نوشابه قوطی و 4 تا سالاد، چه خبرتونه واقعا؟ اینو به شما میدن به عنوان صورت حساب، بعد همونجا شما با خودت میگه ما کلا تو نیم ساعت همه اینا رو واقعا چه کردیم، چقدر چیز داشتیم با خودمون. حالا شما بیا فکر کن برای عمر ما بیان فاکتور صادر کنن، بگن آقا 30 و چند تا بهار داشتیم، همین تعداد هم تابستون و پاییز و زمستون، 1800 تا جمعه داشتیم، مثلا همین تعداد هم شنبه تا پنج شنبه داشتی، 13000 تا روز داشتی، همین تعداد هم شب. چی کار کردی آخرش با این همه فرصت؟ آخ اونجاست که آدمیزاد میره تو فکر واقعا. اما برم سراغ پیام هاتون. از شما پرسیدم پشت سرتون چی جا گذاشتید. حامد گفته آقا من آیندم رو تو گذشته جا گذاشتم، نمیدونم یعنی چی ولی به نظرم خیلی با کلاس بود.
تو رهایی مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز.
گفتن من جوانیمو جا گذاشتم. 0903 11 27. مرتضی رضایی از کرج گفته با این وضعیت چیزی مونده که دیگه جا بذاریم یا جا نذاریم؟ واقعا اینجاش خیلی زیباست. بفرمایید بشنوید.
لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه ازم خاطر دارم تویی، دل خوشم از اینی که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی. لحظه شیرین
جنجی از تهران گفته من همسر اولمو جا گذاشتم ولی به همسر دومم رسیدم، خوشحالم. در ادامه گفتن که سلام علیکم، خسته نباشید، من 4 سال پیش اعتیاد رو جا گذاشتم. 0903 1742. محمود رحیمی بیدگلی از شهرستان آران بیدگل گفته بنده و دوستم علی آقا خیلی توپ هفت سنگ رو جا گذاشتیم، کجا؟ تو قدیما. سلام علیکم، خسته نباشید، دست شما به خیر. گفتن که آقای مقدم، من کیف پولم رو جا گذاشتم توی تاکسی و متاسفانه فراموش کردم برش دارم. محسن نوروزی عزیز، اب نداره داداش، باید بری کارتا رو عدس سر بگیری دوباره. علی زنده وکیلی چی میگه؟
آی دیدم از دور موی تو رسم پریشانی دنیاست، دیدم از دور از همین فاصله لبخند تو پیداست، در نگاهم موج زیبایی و آرامش دریاست، با تو مستم بهترین جای جهان با تو همینجاست.
حسن دیداری نصر از ورامین گفته سلام، پرد کردیم قناری آقا، خیلی اراده هست. گفته من کیفه پرپولم که همش تو جیب شلوارم بود جو عقب شلوارم یه جوری با آبربانک و خلاصه اینا عوض کردم، یادش بخیر. چه کار خوبی کردی، یعنی که پول جا گذاشته، جاش آبربانک رو برداشته، تو زندگیش جا گذاشته، هیچ جای دیگه جا نذاشته. خیلی ها خودشون رو بروز کردن، این بروز رسانی محسوب میشه. حسین
من میخواستم بگم که اینو پشت سرم جا گذاشتم که کاشکی هنرهایی رو تو گذشته یاد میگرفتم، الان که کرونا تو خونه نشین شدم میتونستم اون هنرها رو انجام بدم و سرم رو گرم کنم.
امروز روز بزرگداشت عارف شاعر جلال الدین محمد بلخی، مشهور به مولانا است. گرامی می‌داریم یاد این شاعر پارسی زبان رو که با پشت سر گذاشتن دنیا و بریدن از تعلقات خودش دنیا رو از اسم و رسم خودش پر کرد.
دلکندن از زادگاه و دلخوشی‌های کودکی و پانهادن در سفری دور و دراز از بلخ تا قونیه شاید تمثیل واقعی و نمادینی باشد از سفر دیگری که بعدها برای او اتفاق افتاد. سفری از قال تا حال، از زمین تا آسمان، سفری از خیشتن تا تمام جهان.
هر زمان شود دنیا و ما بی خبر از نو شده اندر بگا، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست، مصطفی فرمود دنیا ساعتیست.
جلال الدین محمد بلخی، مشهور به مولانا، که به خاطر زندگی در شرقی ترین مرزهای روم در جهان به نام رومی شهرت یافته، از بزرگترین عارفان و شاعران صاحب فکر فارسی زبان است که به واسطه ترجمه های گوناگونی که از آثار او انجام شده در دهه های اخیر به یکی از پرمخاطب ترین شاعران جهان تبدیل شده.
مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم.
تأثیرگذاری شاعران فارسی زبان که در قرن هفتم از ایران به آسیای صغیر یعنی ترکیه امروزی مهاجرت کردند، آنقدر پررنگ بود که بعدها در زمان امپراتوری عثمانی ترک زبان، کسانی که در شعر خود از عبارتها و ترکیبهای فارسی استفاده می کردند، عالمتر و شاعرتر جلوه می کردند. این محبوبیت تا آنجا بود که حتی برخی از پادشاهان عثمانی نیز خود به زبان فارسی شعر می سرودند.
چون می روی بی من مرو، بی من مرو، بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو، بی تن مرو، بی تن مرو،
در این میان اشعار مولانا و حضور پیروان و مریدان او در سرزمین آناتولی تأثیر بسزایی در ترویج زبان فارسی داشت، چرا که با توجه به فارسی زبان بودن آثار مولوی، برای خواندن و شرح آثار او باید به زبان فارسی آشنا می بودند و به همین دلیل در مولوی خانه ها ناگزیر زبان فارسی به کار برده می شد و همین نکته منجر به رواج بیشتر زبان فارسی در آن مناطق شد.
روز توی روز توی حاصل دریوز توی آب توی کوز توی آب دهی بار مرا.
همچنین مثنوی تقدیس سروده ملا احمد نراقی که در قرن 13 هجری و در 10000 بیت سروده شده، هم از نظر شکل ظاهر و هم محتوای باطن پیرو سبک مثنوی مولانا است.
پیر من و مراد من، درد من و دوای من، پیر من و مراد من، درد من و دوای من، فاش بگویم این سخن، شمس من و خدای من، شمس من و خدای من، شمس من و خدای من، شمس من و خدای من.
نیست شدن در عشق و یافتن دوباره خود از عشق، لب کلام مولانا همین دو جمله است، چیزی که او خود به آن رسید و چرخ زنان آنقدر از آن گفت تا گوش به گوش و حلقه به حلقه خود را منتشر کرد، تا آنجا که 8 قرن بعد از مرگش همچنان بر سر زبان هاست و دیگر نه فقط فارسی زبانان که از شرق و غرب عالم شوق شنیدن کلمات او را دارند.
یکی تیشه بگیرید به حفره زندان، تو زندان بشکستید همه شاه و امیرید، بمیرید بمیرید به پیش شاه زیبا، بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید، بمیرید بمیرید و از این عبر برایید، چو از این عبر برایید همه بدر و نیرید.
همین که از بلخ تا قونیه هر قوم و ملیتی او را به سمت خود می کشد و از خود می داند نشان بزرگی اوست، اما برای مخاطبان اصلی او در سر تا سر دنیا فرقی نمی کند که او در کجا به دنیا آمده، کجاها رفته و آثارش را به چه زبانی انشا کرده است، چرا که مولانا متعلق به انسانیت است و هر کسی می تواند یار او بشود و به جستجوی اسرار درون او بپردازد و شاید در این جستجو با خیشتن خود نیز ملاقاتی داشته باشد.
با من سلام دل 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 یک دل دل یک دل کن، با من سلام دل 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 یک دل دل یک دل کن، یا سلام علیه
شما شنونده تهران من رادیو تهران هستید. اهالی محترم تهران من میدونن که ما یه بخشی داریم به نام حرف‌های خوب و آدم‌های خوب، که تو این بخش میریم سراغ انسان‌هایی که اتفاقات خوب رو درست توی زندگیشون رقم زدن. امروز حرف‌های خوب و آدم‌های خوب با سرکار خانم غزل نهانی.
هر زمان نامی شود دنیا و ما، بی خبر از نو شده اندر بقا، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست، مصطفی فرمود دنیا ساعتیست، آزمودم مرگ من در زندگیست، چون رئیس این زندگی پایندگیست.
خانم نهانی سلام، خیلی خوش آمدید به تهران.
سلام میکنم به شما آقای مقدم و سلام میکنم به همه شنوندگان برنامه تهران من.
زنده زنده باشید. درود بر شما. امروز هم توی حرفای خوب آدمهای خوب قراره یک اتفاق خوب و ویژه رقم بخوره. بهتره که از زبان سرکار خانم نهانی بشنوید.
ممنونم. این بخشی که شنیدید در حقیقت گفتگوی شمس و مولانا بود در اپرای عروسکی مولانا. کاری به نویسندگی و کارگردانی آقای بهروز غریب‌پور. آقای غریب‌پور عزیز سلام، وقت شما بخیر.
سلام بر شما. فقط خواهشم اینه که صداتون بلندتر باشه، من نمیشنوم اصلا.
بله الان همکاران من کمک میکنن که صدای ما بهتر به گوش شما برسه. آقای غریب‌پور اگر موافق باشید ما یه بخش دیگه از این گفتگوی شمس و مولانا رو بشنویم، بعد حرفامون رو با هم شروع کنیم.
بله در خدمت شما.
این زبان پرده است بر درگاه جان، کیستی تو؟ تیر پران بین و ناپیدا کمان، جانها پیدا و پنهان، جان جان کیستی تو؟ راهنمایم همراهت باشم، رفیق من غلاوزم در این راه دقیق، کیستی تو؟ همدلی کن ای رفیق.
امروز روز بزرگ داشته حضرت مولانا است و ما تصمیم گرفتیم که در این بخش با آقای بهروز غریب‌پور صحبت کنیم. البته من قبل از این که گفتگوم رو با آقای غریب‌پور شروع کنم میخوام از این فرصت استفاده کنم و یاد کنم از استاد عباس جوانمرد، بزرگ مرد تئاتر ایران که ما متاسفانه شب گذشته ایشون رو از دست دادیم. آقای عباس جوانمرد حق بزرگی به گردن هنر و به خصوص تئاتر ایران دارند. در همه این سالها یکی از پیشکسوتانی بودند که همیشه کارهای جوانان رو پیگیری می‌کردند و سعی می‌کردند که انگیزه بدن برای به جوانها برای اینکه کارهای بهتری در عرصه تئاتر تولید کنند. متاسفم بابت اینکه ایشون رو از دست دادیم و آرزو می‌کنم که روحشون شاد باشه. اما آقای غریب‌پور بریم سراغ حرف هامون.
خب بدین که منم تشریح درست
کنم. بله حتما.
برای که عباس جوانمرد واقعا از بزرگان و پیشگامان تئاتر ملی ایران بودن.
بله.
به هر حال وجودشون مختنم بود و هرچند به دلیل کهولت سن از بین رفتن.
بله.
طبیعیه که ما از دست دادن هر انسان فریفته‌ای نظیر ایشون برامون یک بار سنگین و گرانه و به هر حال برشون آرزوی به هر حال آرامش روح میکنم، یعنی بسیار متاسف شدم.
بله من هم همین آرزو رو دارم. آقای غریب‌پور ما امروز به عنوان به خاطر بزرگداشت مولانا داریم با هم صحبت میکنیم. اپرای مولانا که توسط شما ساخته شد یکی از کارهای مهمیه که در این زمینه انجام شده و اتفاق افتاده. واقعیتش اینه که ما توی این سالهای اخیر هیچ اثر هنری، یعنی هیچ فیلم یا تئاتری در مورد زندگی مولانا نداشتیم و اپرای مولوی اولین اثر و مهمترین اثر به زعم من در مورد این شخصیت برجسته است. اما سوال من اینه که چرا شما دشوارترین مسیر رو انتخاب کردید؟ یعنی ساخت یک اپرای عروسکی که میدونم واقعا مسیر سختیه، چرا مثلا به سراغ این نرفتید که فیلمی در مورد مولانا بسازید؟
عرضم به حضورتون که به هر حال به ما بودجه های اینجوری نمیدن که بریم راجع به مولوی و سعدی و حافظ چنین فیلم بسازیم. ما تازه اون اپرای مولوی رو هم که ساختیم که با حد اقل بودجه من ساختم.
بله.
اونو بعد از جزا و فضا و از این دفتر به اون دفتر رفتن و نامنگاری و آقا اهمیت مولوی اینجوریه و حیفه که ما همش بگیم که او در گونی مدفون است بعد ادعا بکنیم که او ایرانی است و به دلیل که به زبان فارسی گفته و از بلخ برخواست و اینها، ولی برایش هیچ کاری نکردیم. یعنی خدا میدونه که من چه جلساتی رفتم و برای گرفتن یک بودجه حد اقلی چه مصیبتایی که نکشیدم. بنابراین اولا خود نفس قضیه مشکل بوده، بعد من با مشکلات دیگه اصلا روحم عجین شده. این یک مورد. مورد بعد اینه که یک مزیتی داره تئاتر عروسکی بر همه انواع تئاتر دنیا، به شرط اینکه با قدرت اجرا بشه، که عروسکی که برای هر کدوم از نقش شما میسازید منحصرا در کار و در اجرای شما معنی پیدا میکنه. مولوی در هیچ جای دیگه مولوی دیگه نیست، ولی شما یک بازیگر صحنه را اگه میابردیم، مثلا فرض کنید چه برای تیم یا برای صحنه، پیشینه و سابقه نقشای متعددی که اون فرد بازی کرده سایه مینداخت روی مولوی، همین میگفتن این مولوی نیست،
یه جورایی نمیذاشت شاید باورپذیر باشه برای مخاطب دیگه.
چی؟ بله بله، بدون شک من مولوی الان برای مردم باورپذیره. یعنی اصلا همینه میخواستم بگم، من در مورد همه شخصیت ها از فردوسی گرفته تا شیخ سنان آخرین اثرمون، هیچ کس نیمده من بگه که این شیخ سنان نیست.
بله.
این در واقع سعدی نیست، خیام نیست، مولوی نیست. و نکته دیگه اینه که در دنیایی که من عاشقش هستم و احاطه دارم بر اجزای اون، اتفاقاتی ممکنه رخ بده که بله در سینما میتونه این اتفاقات بیفته، ولی در بعضی وقتا در سینما هم محاله بیفته. مثلا اگه من میخواستم در رستم و سهراب یک اسب زنده به کار ببرم که هزاران مربی هم نمیتونستم بیان بگن که موقعی که سهراب کشته شد او یک جوری واکنششون بده که انگار به رستم معترض بدری گریه میکنه.
بله.
یا مثلا فرض کنین در شروع مولوی حمله مغلها با اسبا و با ویرانی و همینه رو بخوام نشون بدن، یعنی میبایستی صدها میلیون دلار ما هزینه میکردیم تا به چنین جایی برسیم. بنابراین تئاتر عروسکی به شرط اینکه به درستی به کار گرفته بشه دارای قابلیت هایی است که میتواند باورپذیر باشه از تماشاگر و تأثیر بذاره. البته ما هر چقدر جلوتر رفتیم این باور در مردم بیشتر شده که تئاتر عروسکی، اپرای عروسکی که ما کار میکنیم با اون تعریف عمومی از عروسک و نمایش عروسکی کاملا متفاوته و خوشبختانه الان باور شده که این یک مدیوم بسیار جدید ایرانی مختص ماست و فوق‌العاده فراگیرم شده.
اتفاقا من خاطرم هست اون زمانی که شما کار اپراهای عروسکی رو آغاز کردید، اصلا خیلی ها به این ماجرا به دیده تردید نگاه میکردن، اما به قول شما
من ماجرای شما به شما بگم، اسم این عزیز رو نمیخوام ببرم، خیلی هم مشهوره. هفته قبل ما با ایشون قرار داشتیم که یکی از نقشای اپرای همای همایون بر اساس مثنوی های خواجوی کرمانی رو بخونه.
بله.
بعد با یه بسم الله چون من گفتن که آقا من فوق العاده پشیمانم که یک اظهار نظر در مورد کار شما کردم که بابا عروسکی چیه، مثلا چرا من بیام توی یک نمایش عروسکی، ولی الان پس از سالها پی بردم که اشتباهی بسیار بزرگی کردم، بزرگواری کردن. ولی به هر حال در غرب هم اینجوری، در غرب اگه شما الان برگردیم بگین که بزرگان موسیقی، بزرگان ادبیات شما به شکل عروسکی به نمایش گذاشته میشه، همه میگن اه برای کودکانه مگه.
بله.
ولی در ایران خوشبختانه این موج از بین رفته و موج جدیدی جایگزین شده و همین قطعه که شما الان پخش کردین، نیما دهقان از دوستای ما که تو آمریکا هم زندگی میکنه، برای من یک آماری فرستاده بود که تا 15 روز پیش 1,035,000 نفر این قطعه رو نگاه کردن. خب این نشون میده که در واقع در دنیا هم با استقبال روبرو شده و دیگه کسی نگفت این عروسکیه، این مثلا مال بچه هاست. همه به موسیقیش، به خواندنش، به متنش، به ویژگی هاش توجه کردن.
این اپرایی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم طبیعتاً تلفیقی از موسیقی، رنگ، نور، حرکت و البته به نظرم یه نکته مهمتر و اون هم لذت شنیداری. این مسئله‌ای که شما گفتید، اتفاقا منم می‌خواستم اشاره کنم به همین گفتگوی شمس و مولانایی که ما هم یه بخشش رو پخش کردیم. با وجود اینکه چند سال از ساخت اپرای مولانا میگذره ولی هنوز هم شنیدنش اپرای مولوی هنوز هم شنیدنش جذابه، هنوز رنگ کهنگی به خودش نگرفته. من بارها دیدم که چندین بار پشت سر هم، حالا آدمهایی که حتی در فضای نمایش هم نیستند، این کار رو میشنوند و دچار یک شعف و لذتی میشن. طبیعتا شما یه فکری کرده بودید برای این ماجرا. من میخوام ببینم که اصلا چی من میخوام جانم بفرمایید.
می‌خواستم
بدونم که چی شد اصلا حالا در ادامه ساخت اپرای مولوی به این بخش رسیدید، به اینکه صدای همایون شجریان و صدای محمد معتمدی کنار هم قرار بگیره، چون فکر می‌کنم که هر دوی این دو تجربه اپرا نداشتند اگر اشتباه نکنم.
من می‌خوام همین توضیح بدم. ببینید که من از اپرای عاشورا به بعد در امتداد یک سنت 500 ساله تعزیه یک ریسک کردم، گفتم اگر هنر اپرا با تمام امتیازاتی که داره، رنگ داره، طراحی صحنه داره، طراحی لباس داره، خواننده‌های اپرا داره، موسیقی خیلی خوب داره، در ایران نتونست به رغم تمام حمایت‌هایی که دولت پهلوی می‌کرد در زندگی توده مردم نقش پیدا بکنه و جا پیدا بکنه، این بود که در حقیقت آنچه که خوانده می شد به زبان بیگانه بود، انگار که شما می مدین که ترجمه این اشعار رو گوش می دادین. من از اپرای عاشورا شروع کردم که بازیگران بر اساس ردیفای آوازی بخونن.
درست.
یکی از علتهای تأثیر فوق‌العاده مولوی بر روی مردم اینه که با زبانی که قرنها باش آشنا شده بودن، با موسیقی ایرانی،
بله،
با شعر ایرانی دارن یک اثر ایرانی میبینن.
بله بله.
شما اگر به شیوه بلکانتو اینو میشنیدیم، مطمئن باشید این گفتگوی گفتگوی مهمل میشد.
بله.
بنابراین من اونجا این ریسک رو کردم در عاشورا. در مولوی دیگه گفتم این راه من تا ابد و انجام شد. بعد بهزاد عبدی بنان آهنگساز ما فوق العاده همت کرد که زیبایی های اثر رو، متن رو کشف کنه. با هم دیگه در انتخاب خواننده ها مشارکت کردیم و خوشبختانه هر کسی در اپرای مولوی کار کرده امروز از نامداران موسیقی آوازی ایرانه و من ممنونم از همایون شجریان، از محمد معتمدی، از حسین علی شاپور، از علی خدایی، از مرحوم اسحاق انور، از خیلی از دوستان، ملیحه مرادی، از خیلی از دوستان ممنونم که در واقع در این اثر ما رو یاری کردم و جاودانه شده. من ببینید که 88 تا به امروز مولوی نه تنها کهنه نشده، شما امروز اگه به پیج من در اینستاگرام نگاه کنید یه قطعه رو گذاشتم، نظر تماشاگران رو بخونید، من کیف میکنم. خیلی ها میگن اصلا ما رو به زندگی امیدوار کرده. خیلی ها در واقع میگن ما برای هزارمین بار داریم گوش میدیم.
بله.
و این افتخار بزرگی نصیب من شده و دوستانی که تو این کار بودن، که امیدوارم که علال دوام باشه.
امیدوارم. آقای غریب پور، خیلی فرصت ما کمه، من عذرخواهی میکنم، خیلی دوست داشتیم بیشتر با شما صحبت کنیم، ولی به هر حال من هم به نوبه خودم و البته همکارانم از شما تشکر میکنیم بابت ساخت این اپراهای عروسکی که هر کدومشون دیدن و شنیدنش برای ما لذت فوق‌العاده‌ای داره. ممنونم از شما، سپاسگزارم.
ممنونم که لطف کردیم بیاید.
خواهش میکنم، اختیار دارید. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
شما همینطور، همکاران عزیزتون همینطور.
ممنونم.
سپاسگزارم خانم نهانی از شما.